بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان عاشورایی در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که از جهت علمی و مطالب علمی خودش میتونه در خدمت شما باشه و از این جهت بسیار قیم و ارزشمند هست. امیدوارم که همه شما روشنگران، اندیشمندان، بینندگان بسیار فهیم نسبت به این برنامه با مطالبی که ارائه میشه دقت‌های خاص خودتون رو همچنان مبذول داشته باشید و بتونیم از این برنامه این توانایی رو در خودمون ایجاد بکنیم که هرچه بهتر و بهینه‌تر از مطالب اون بهره‌مند بشیم. در این حال یک فضای خیلی خوب و باز و آزادی هم هست. سوالات ارزشمند خودتون رو میتونید بفرستید، به ویژه برنامه به صورت زنده در خدمت شماست و به تعبیر امروزی ها آنلاین و برخط هست و سوالات شما انشالله مرور میشه و در خدمت شما هستیم از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار و بهره‌مند خواهیم شد. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار دانشمند محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد توحیدی هستیم که استاد مذاهب و فرق اسلامی هم هستند و این تخصص ایشون فوق العاده قیم و ارزشمند برای ما بهره خواهیم برد. حضرت استاد خدمت شما عرض سلامی خواهند داشت و بعد هم کسب اجازه میکنیم و سوالات پیش روی که عمدتاً سوالات شما عزیزان هست اون رو مطرح میکنیم و همه به برکت طرح این سوالات بهره مند خواهیم شد. جناب استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بنده هم در ابتدا خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین خدمت سرکار عالی عرض سلام دارم و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
خیلی بزرگوارید. جناب استاد بهتر از بنده میدونید و ما هم از شما یاد گرفتیم که همیشه مفردات یک بحث تا روشن نشه هیچ توافقی حاصل نمیشه. خوشبختانه شبکه جانی ولایت چون روش و جهت علمی و عالمانه ای داره برای همه عالمان، اندیشمندان، صاحبان خرد، از این جهت مفید هست و خیلی هم این جنبه مورد اعتنا و توجه اونهاست. از جمله اونها یک واژه ای است به نام بدعت که خیلی سهل ما میتونیم مخالفین خودمون رو به نام بدعت از به هر حال کوره حوادث بیرون بکنیم و نسبتی بدیم. اما زمانی که واژه بدعت روشن باشه دیگه اون موقع باید چارچوب‌هایی باشه تطبیق بدیم، بگیم چه کسانی اهل بدعت هستن یا نیستن. حالا سوالی که مطرح بکنم شاید یه زوایایی از اون سوال هم بمونه، من ان شاءالله از شما میپرسم. ببینید که حالا مثلا مراسم عزاداری وقتی که پخش میشه، دیده میشه، مشهود هست، مثلا تعدادی از وهابی ها یه تعبیراتی دارن که از این هم به بدعت تعبیر میکنن. ابتدا میخوام که یه مقدار واژه بدعت رو برای ما بشکافید، موشکافی بشه و نقادانه بهش نگاه بکنیم و در خلال اون باز اگه سوالاتی به ذهنم رسید مطرح میکنم بهره میبریم. در خدمتیم.
واژه بدعت یک واژه عربی است به معنای نوآوری. نوآوری در هر موضوعی بدعت گفته میشه. ابداع از همین ماده است، از همین ریشه است. ابداع خداوند متعال را بدیع السماوات و الارض میگیم و از اسامی خداوند متعال است. چرا؟ بدعت یعنی ایجاد چیزی که نبوده است. احداث و مالم یکن، این گونه در برخی کتب لغت ترجمه کردن. نوآوری چیزی که نبوده ایجاد کردن. خداوند متعال بدیع السماوات و الارض است چون آفریننده آسمان ها و زمین است که اینها نبودن. نوآوری در امور مختلف مربوط به زندگی اگر نوآوری ها جنبه مثبت داشته باشه برای انسان ها اشکالی نداره و مفیدم هست. اختراعات، اکتشافات، اینها همه ابداع است و بد نیست. اما اگر نوآوری ها جوری باشه که یک چیزی جدیدی ایجاد شده و به ضرر جامعه باشه، طبعا اون بده. بنابراین یک قاعده کلی ما نداریم که بگیم همه نوآوری ها که در جامعه هست خوبه یا بده، مربوطه به اینه که نتیجه او چی باشه. اما بدعت در دین مورد بحث است. اونی که گاهی تو مسائل دینی مطرح میشه نوآوری در دین. نوآوری در دین مذمت شده. چرا؟ چون دین خدا خودش کامل بوده و هست، نواقصی در دین وجود نداشته که بعد انسانها بیایند او را کامل کنند. بنابراین بدعت در غیر دین وابسته به اینه که خب اون نوآوری به نفع جامعه باشه یا به ضرر جامعه. اما نوآوری در دین مذمت شده، چیزی در دین کلن نبوده، ما از خودمون اضافه کنیم، یک واجب جدید، یک حرام جدید، یک مستحب یا مکروه جدید از خودمون درست کنیم، این میشه بدعت. و از نظر تمام مسلمانان بدعت حرامه. خب این نوع بدعتی که گفتیم. اما معیار این که چیزی بدعت باشه یا نباشه از همین چیزی که گفتیم مشخص میشه. دو معیار داره. یک، بدعت چیزی است که در دین نبوده. یک، اگر چیزی در دین وجود داشته این دیگه بدعت نیست. دوم اینه که یه موقع چیزی در دین نیست و به دین نسبت میدیم، یه موقع چیزی در دین نبوده و ما به دین نسبت نمیدیم. اگر به دین نسبت ندادیم دیگه بدعت در دین نیست. با توجه به این دو معیاری که گفتیم حالا اندکی توضیح میدیم. چیزی که در دین وجود داره، مطالبی که در دین هست دو قسمه. در جلسه قبل هم من بنده اندکی این موضوع رو توضیح دادم. دستوراتی که در دین داریم گاهی از اوقات هدف مشخصه، قالب هم کاملا مشخصه. گاهی از اوقات هدف مشخصه به صورت کلی گفته شده ولی قالب ها ذکر نشده. قالب نماز، قالب حج کاملا مشخصه. نماز اولش تکبیر و آخرش سلام. حج اولش تلبیه، لبه گفتن، محرم شدن و تلبیه گفتن و آخرین اعمالش هم مشخص. بعضی از امور هست که در دین گفته شده به صورت کلی، ریز مصادیقش بیان نشده. مثل چی؟ مثل قضاء حاجت مؤمن، تعاون بر بر و تقوا. اینها چیزهایی است که در اسلام تأکید شده اما خصوصیاتش بیان نشده. هر چیزی که مصداق قضاء حاجت مؤمن باشه. یا مثلا قرآن کریم می‌فرماید برای ترساندن دشمنان دین و دشمنان خودتون هر چه میتونید نیرو تهیه کنید. گفته نیرو، دیگه مشخص نکرد این نیرو چیه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چه در توان دارید نیرو آماده کنید برای مقابله با دشمن. که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، دشمن خدا را که دشمن دین خداست و دشمنان خودتون را بترسانید، جرأت حمله به شما پیدا نکنند. خب این قوه چیه؟ هر زمان یه چیزی، یه زمان شمشیر و نیزه و این گونه چیزها بود، حالا دیگه در قالب جنگ ها از این چیزها استفاده نمی کنن. سلاح های روز این همه جزء قوه است. خب حالا اگر چیزی میگیم در دین نبود، یعنی نه به صورت خاص در دین توصیه شده بود و نه در تحت قواعد کلی و عامی که دین آورده در داخل اونها هم نبود، بعد ما او را به دین نسبت بدیم میشه بدعت. بنابراین اگر یک کسی کاری انجام میده که مصداق قضاء حاجت مؤمنه، هرچند این کار خاص در آیه روایتی نیامده، این بدعت نیست. ما میگیم کار مستحبه. تعاون بر بر و تقوا. امروزه فرض کنید یک شبکه ایجاد بشه، فرض کنید مثل این شبکه که الان هست، شبکه ولایت. خب اون زمان که چنین چیزهای شبکه‌های وجود نداشته، به این وسیله احکام الهی، اعتقادات درست به مردم آموزش داده بشه، میگیم این کارم ثواب داره، مستحبه. کسی بگه آه کدوم آیه و روایت گفته که ایجاد شبکه‌ای به این صورت، آیه و روایت ما نداریم، میگیم اون دستور کلی تعلیم و تعلم که در اسلام این همه بر او تاکید شده، هدایت مردم این همه تاکید شده. خب حالا این یکی از راه‌ها و مصادیقش هست، اینم کار خیلی ثواب داره. بنابراین بدعت موقعی صدق میکند که چیزی درباره او نه دستور خاصی وجود داشته باشه، نه مشمول قواعد کلی دین باشه، و بعد او را ما به دین نسبت بدیم. این معیار بدعت بودنه.
درست. یعنی به تعبیری ادخال و ماله سمین الدین فدین.
بله بله کاملا درست.
جناب استاد یه مقدار بحث رو نزدیک بکنیم به فضاهایی که امروز مطرحه. حالا اگر لطف بفرمایید دیدگاه اهل سنت و بزرگواران اهل سنت رو هم در مورد بدعت مطرح کنید، من در پی این باز یه سوالی هم در مورد بدعت بکنم، این بحثی میدار پیش بره.
ببینید بدعت رو ما از طرفی روایت داریم در کتب شیعه و اهل سنت، برادران اهل سنت هم این روایت را مکرر نقل کرده اند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر بدعتی که مقصود همین بدعت در دین است، گمراهی است و نتیجه هر ضلالت و گمراهی آتش جهنم. این روایت به صورت کلی بیان کرده کل بدعت ضلاله. حالا در این رابطه در میان علما و فقهای اهل سنت دو دیدگاه وجود داره. برخی اومدن گفتن که ما بدعت خوب داریم، بدعت بد داریم، بدعت حسنه و بدعت سیئه. برخی مانند ابن تیمیه اومدن گفتن نه، بدعت فقط یه جوره، چون روایت پیامبر فرموده کل بدعت ضلاله. بنابراین این دیدگاه که ما بیایم بدعت رو تقسیم بکنیم به حسنه و سیئه، ابن تیمیه میگه این با این حدیث جور در نمیاد. چرا؟ چون معنای این حرف اینه که البدعت و بعضها هدایه و بعضها ضلاله، در حالی که پیامبر فرمودن کل بدعت ضلاله. خب حدیث رو هم عزیزان آوردن، عرض کنم که کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. بله خب این در کتب اهل سنت فراوان نقل شده، عبارت رو هم آوردن. این یک دیدگاهه که آقای ابن تیمیه داره و در این مسئله شیعه هم همین دیدگاه رو داره که بدعت در دین، نه بدعت لغوی در اختراعات و اکتشافات. بدعت در دین از نظر شیعه هم همین است که تقسیم نداره، کلن بده. اما علمای اهل تسنن برخی فرمودن که ما دو گونه بدعت داریم، بدعت خوب و بدعت بد. و ریشه این مطلب هم اینه که گفتن که خلیفه دوم در رابطه با مسئله نماز تراویح که برادران و خواهران اهل سنت ماه مبارک رمضان اقامه میکنن، غالبا 20 رکعت اقامه میکنن، میگن جماعت خوندن این را خلیفه دوم دستور داد و همه مردم را پشت سر یه نفر جمع کرد و بعد ایشان گفت نعمت البدعت و هازهی. آقای بخاری این جریان رو در کتاب صحیح بخاری نقل کرده اند، در کتاب الصوم باب و من قیام رمضان، باب و من قام رمضان، در اونجا حدیثی نقل کرده اند که شخصی به نام عبدالرحمن ابن عبدالقاری نقل می کند که ما یک شب با خلیفه دوم رفتیم مسجد، فاذن الناس اوزاع متفرقون، مردم متفرق دست دسته بودن، چند نفر اینجا چند نفر اونجا نماز میخوندن شب ماه مبارک رمضان. خلیفه دوم گفت لو جمعناهم على قار ان واحد کان امثل، اگر همه مردم را پشت سر یک امام جمع بکنیم بهتره، به نظرم میرسه بهتره. فجمعهم على ابی بن کعب، همه رو جمع کرد پشت سر ابی بن کعب نماز بخونن. این دستور را داد. باز بعد چند شب یه شب دیگر با هم رفتیم مسجد، دیدیم این موضوع کاملا پا گرفته، یعنی همه مردم پشت سر یه نفر دارن نماز میخونن. موقعی که خلیفه دوم این موضوع را دید گفت نعمت البدعت و حاضهی، این خوب بدعتی بود. برادران اهل سنت عبارت رو هم از کتاب صحیح بخاری آوردن. خب عبارت رو میبینید این عبارت صحیح بخاری و اینجا هم از کتاب المواهب اللدنیه هم نقل کرده اند، تألیف آقای بستلانی. این عبارت در صحیح بخاری هم عرض کردیم هست. خب علمای اهل تسنن ادهی فرمودن از اونجایی که قول و فعل خلیفه دوم را هم برای اون یک نوع حجیتی و کاشفیتی از قول پیامبر قائل هستند، بر این اساس گفتن معلوم میشه که بدعت دو گونه است، بدعت خوب داریم و بدعت بد. و حتی برخی از علمای اهل تسنن گفتن که ما 5 جور بدعت داریم. بدعت دارای احکام 5 است. حتی بدعت واجب داریم، بدعت واجب، بدعت مستحب، بدعت حرام، بدعت مکروه و بدعت مباح. اما خب این دیدگاه برخی علمای اهل تسنن هست. دیدگاه دیگر هم مثل آقای ابن تیمیه و برخی دیگران، اینا میگن که نه، ایشون گفته خب بله روایت پیامبر فرموده کل بدعت زلاله، بنابراین تقسیم به 2 قسم یا 5 قسم صحیح نیست. دیدگاه شیعه هم گفتیم همینه که بدعت در دین کلن جائز نیست
و عزاداری ها هم پس خارج از بدعت میشه با این مسئله که شما پرمید.
بله اینو ما در جلسه قبل هم اندکی توضیح دادیم که خب این عزاداری ها موقعی که جلسات عزاداری، جلسه تعلیم و تعلم هست، مسائل دینی، اخلاقی، احکام اعتقادی بیان میشه، مصداق جلسه تعلیم و تعلمه. از طرفی دیگر آموزش دادن، معرفی کردن بهترین اولیاء خداست که خداوند متعال در قرآن که کتاب هدایت است میاد از پیامبران و صالحان گذشته یاد میکنه. برای چی؟ حتی میفرماد مثلا وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. پیامبر در این کتاب یاد کن از اسماعیل. چرا؟ اسماعیل صادق الوعد بود به خاطر یه امتیاز، صادق الوعد و کان نبی ها، میگه او رو یاد کن، مردم از او یاد بگیرن، صادق الوعد بودن، وفای به وعد و عهد را مردم یاد بگیرن. و همچنین باز میفرماید وذکر عبادنا ذلعید، بندگان ما که فعال در راه خدا بودن، نارو یاد کن. موقعی که ما باید اسماعیل را به خاطر ویژگی صادق الوعدیش یاد کنیم، از او یاد بگیریم، حضرت یوسف را یاد کنیم و از او عفاف و پاک دامنی را و تسلط بر نفس را یاد بگیریم، خب امام حسین و فرزندانش، عزیزانش که در کربلا به شهادت رسیدن، از اونها 10 چیز ما میتونیم یاد بگیریم. پس بنابراین ذکر اولیاء صالح خدا در ساموزه و برکات دیگری که داره. پس بنابراین این تحت عنوان اون عمومات و در شب گذشته گفتیم این جنبه تعظیم شعائرم پیدا میکنه، چون مصداق این دستورهای کلیست هرگز بدعت که نیست بماند، بلکه دارای ثواب و اجر فراوانی هم هست. البته ضوابط باید رعایت بشه، طرز عزاداری به گونه ای نباشه که مصداق برخی از نواهی شرع و دین باشه، طوری نباشه که مصداق یک محرمی باشه.
بسیار. ما قبل از این که سری به اتاق فرمان بزنیم، حاج آقا با توجه به این که برنامه ما پرسمان عاشورایی هست و تو بحث‌های عاشورایی هم این سوالات مطرح میشه، ببینید اونهایی که اهل تحقیق و پژوهش هستن قطعا با این مسئله مواجه میشن. یکی از سوالاتی که مطرحه اینه که در برخی از آثار آقایان اهل سنت هم کما بیش مواجه میشیم که اصلا یزید رو قاتل امام حسین علیه السلام نمیدونن و البته ممکنه بعضی از اینها حتی در حد اعجاب باشه. چگونه انسان باور میکنه که یک کسی بیاد و قاتل فرزند پیامبر و عزیز و دردانه پیامبر و از همه مهمتر ولی خدا باشه؟ و من فکر میکنم که حالا روی مسئله اینو باید شما بفرمایید که باز وهابیت دیگه خیلی تاکید میکنن و به این نکته که یزید قاتل امام حسین نیست گرایش بیشتری دارن و محور تاکید اونها میتونه قرار بگیره و قرار گرفته. این امیدوار راجع به توضیح بدید که اصلا قصه چیه.
ببینید در مورد این که یزید قاتل امام حسین علیه السلام بوده، اگر کسی اندکی انصاف و همراه مطالعه انصاف و مطالعه داشته باشه در تاریخ اسلام، اینو اصلا نمیتونه منکر بشه. قاتل حتما اون شخصی نیست که مستقیما شمشیر به دست گرفته یا تفنگ گرفته و گلوله شلیک کرده. ببینید، به عنوان مثال عرض میکنم، از قرآن کریم من شاهد بیارم. قرآن کریم داستان حضرت صالح را نقل میکنه. کشتن شتر صالح را به کل قوم حضرت صالح نسبت میده. در سوره مبارکه و شمس میخونیم کذبت ثمود و به تقواها، تکذیب کردن قوم ثمود با طغیانی که کردن، پیامبرشون را تکذیب کردن. کذبت ثمود و به تقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقیاها. می‌فرماید اون موقعی که شقی‌ترین اون افراد حرکت کرد، اذن بعث اشباح، فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقیاها، فرستاده خدا که حضرت صالح بود، رسول خدا به اونها گفت هوای این شتر خدایی، شتری که با اعجاز الهی از دل کوه بیرون آمده و هوای آب او را، آشامیدن او را داشته باشید. فکذبوه، مردم او را تکذیب کردند. فعقروها، او را کشتند. ببینید آیه میگه کشتند به صورت جمع، در حالی که چه کسی شتر صالح را کشت؟ یک نفر. خود قرآن هم میگه اذن بعث اشقاها، اشقا مفرده، شقی ترین اونها اقدام کرد به این کار، اما چون همه راضی بودند و دستور دادن، خداوند کشتن را به کل اینها به صیغه جمع نسبت میده، میگه فعقروها، با اینکه آیه قبلش میگه ان بعث اشقاها، شقی ترین افراد اقدام کرد، ولی به همه نسبت داده شد چون همه راضی بودند. و در نهج البلاغه هم میخوانیم حضرت علی علیه السلام میفرماد و انما عقر ناقه ثمود رجل واحد منهم، اما یک نفر از اونها این کار رو انجام داد، اما خدا عذاب را بر همه نازل کرد. چرا؟ لما عموه بالرضا، چون همه راضی بودن، همه مشمول عذاب الهی شدن. حالا موقعی که میگیم فلان کس فلان جنایت را انجام داد، نمرود حضرت ابراهیم را به آتش انداخت، معناش این نیست که خود اون نمرود پادشاه آمده و حضرت ابراهیم را داخل منجنیق قرار داده. هیچ کس اینه نمیگه، چون به دستور او بوده، کار کار اوست. لذا چون دستور یزید بوده و راضی به این بوده، دستور خود او بوده، راضی بوده، قتل به او نسبت داده میشه. حالا در مقابل افراد متعصبی که گاهی روحیه حق پذیری ندارن، مثل برخی از وهابیا، یک سری علمای اهل تسنن که انصاف رو داشتن، اینا تصریح کردن به این که ما شکی نداریم در مورد یزید. از جمله حالا من نام ببرم، یکی آقای علامه سعدالدین تفتازانی، ایشون در مسائل اعتقادی در میان مذاهب اربعه اهل سنت تقریبا بزرگترین عالم علم عقاید اهل سنت هستند، که کتابی هم که ایشون دارن در بحث عقاید متن درسی حوزه های علمیه برادران اهل تسننه. با من این کتاب اتفاقا همراه هم هست، ببینید، شرح العقائد النسفیه، البته این چاپ پاکستان. خب این کتاب که در حوزه های علمیه در ایران، حوزه های علمیه حنفی و شافعی تدریس میشه و در پاکستان و خیلی از کشورهای دیگر هم متن درسی حوزه های علمیه برادران اهل تسنن هست، اون آقا عبارتی داره که من این عبارت ایشون را از روی خود کتاب میخونم. ایشان درباره این که لعن یزید را میگه، در برابر این که بعضیا گفتن یزید را لعن نکنید، میفرماید و بعضهم اطلق اللعن علیه، بعضی از علما اطلاق کردن لعن را بر یزید. چرا؟ لما انه کفره، به خاطر این که او کافر شد. عبارت رو عزیزان آوردن، هین امر به قتل الحسین علیه السلام، وقتی که امر کرد به قتل امام حسین، کسی که پیامبر میفرماید الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، ایشون دست پیغمبر میفرماد ایشون نه یک بهشتی معمولیه، در رأس بهشتیان، سید و سرور جوانان بهشته. بهشتم که جای پارتی بازی نیست، از که خدا، یعنی از نظر تقوا در حد اعلاست. چنین فردی را دستور میده او را به قتل برسانید. بعد در ادامه میفرماد و اتفقوا على جواز اللعن على من قتله. همه علما، مقصود علمای تسنن، اتفاق نظر دارن بر جواز لعن کسی که آن حضرت را کشته، او امر به یا امر کرده باشد، او اجازه او اجازه داده باشد و رضی به راضی شده باشد. بعد تصریح می کند و الحق ان رضا یزید به قتل الحسین علیه السلام و استبشاره به، حق و واقعیت این است که رضایت یزید به قتل امام حسین علیه السلام و استبشاره او به ذلک، خوشحال شدن او به خاطر قتل امام حسین بعد که خبردار شد حضرت به شهادت رسیدن خوشحال شد، و اهانت اهل بیت نبی و اینکه به اهل بیت پیامبر ذریه رسول الله اهانت کرد، میگه این مطالب مما تواتر معناه، از چیزهایی است که متواتر و قطعی این معنا، الفاظ و امکانات تفاصیله آحادن، اگرچه خصوصیات و تفصیلهاش به صورت خبر واحد نقل شده، اما اصل این که یزید دستور داده، خوشحال شده، اهانت به اهل بیت پیغمبر کرده، میگه این قطعی متواتری، یعنی خبریه که اینقدر زیاد نقل شده که جای شک و تردید نیست. لذا در ادامه میگوید فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَعْنِهِ بَلْ فِي ایمانه، ما توقف نداریم، شک نداریم درباره ایمان او، در شأن او هیچ شک و تردیدی نداریم، بلکه درباره ایمانش، یعنی درباره عدم ایمانش شک نداریم. تصریح میکند ایشون لعنت الله علیه و علی انصاره و اعوانه، لعنت خدا بر یزید و بر یارانش و اعوانش، انصار و اعوان یزید. خب این یک عبارت از این عالم بزرگ اهل سنت. و همچنین باز در همین رابطه باید عرض کنیم که یه موقعی گویا همین حرف در مطرح شده بود که بعضی از افراد علمای تسنن گفتن یزید را لعن نکنید. آقای علامه ابن جوزی یک شخصیت بسیار والا مقام است در میان علمای اهل تسنن، ایشون یک کتاب نوشت در خصوص این قضیه به این نام الرد على المتعصب العنید المانع من ذم یزید، اسم کتاب اینه، رد بر انسان متعصب عنود و لجوج که حتی از مذمت و بدگویی یزید هم مذمت میکنه، منع میکنه، میگه نباید به یزید بد بگویید. بعد در این کتاب مراجعه کنید، ایشون از جمله نقل میکنن که میگه به آقای امام احمد ابن حنبل، امام مذهب حنابله، که توجه دارید بعضی از وهابی‌ها به مردم میگن ما حنبلی مذهب هستیم، آقای احمد ابن حنبل امام حنابله و امام اهل حدیث است، میگن به او گفتن آیا لعن یزید جایز است؟ ایشان در جواب گفت وجدته ملعونا فی کتاب الله فی ثلاثه مواضع. آقای احمد ابن حنبل گفت یزید را در سه جای قرآن ملعون یافتم، یعنی از سه آیه قرآن. مطلب کلی داره که مسلم شامل یزید هست. از جمله این آیه رو خوند فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، آیه که می‌فرماد آیا شماها چنین هستید که اگر یه روزی بخواید به قدرت برسید افساد میکنید و قطع رحم میکنید، اولئک الذین لعنهم الله، این افرادی که این چنین باشن خدا اینا رو لعنت کرده. یکی این آیه و چند آیه دیگه خوند، گفت طبق این آیات یزید ملعون است. حتی احمد ابن حنبل امام الحنابله میگه که لعن یزید قطعا جایز است و طبق آیه قرآن، همون عمومات آیه قرآن را شامل یزید میدونه. بعضی آمدن گفتن لعن فرد خاص جایز نیست. خب ایشون صریحاً در جواب این که لعن یزید جائز هست یا جائز نیست درباره همون بالاسم میگه بله لعن یزید جائز طبق این سه آیه. همچنان که آقای تفتازانی هم باز نمیگه به صورت کلی، میگه لعنت الله علیه، لعنت خدا بر همین یزید، یعنی بر فرد خاص و بر انصار و اعوانش. البته حالا اینجا بد نیست من این نکته رو هم بگم که حالا که مطلب به اینجا رسید، آقای تفتازانی یک کتاب دیگری دارن غیر از این کتاب. این کتابی که عرض کردیم متنش از آقای عمر نصفی و شرحش از آقای علامه سعدالدین تفتازانی است که گفتیم متن درسی برادران اهل سنت در حوزه‌های علمیه. ایشان یک کتاب دیگری داره مفصل‌تر که متن و شرحش از خود ایشانه به نام کتاب شرح المقاصد. این کتاب در یه زمانی در گذشته در دانشگاه الازهر مصر هم متن درسی بود، 5 جزء در 4 جلد چاپ میشه. در جزء آخر، در جلد آخر که جزء 4 و 5 هست، در اواخر کتاب باز همین بحث لعن یزید به مناسبتی مطرح میشه و ایشان میگوید، من این عبارت شرح المقاصد و خدمت شما میخونم، میگه که بعد از دوره صحابه بر اهل بیت پیغمبر چنان ظلمی شد که قابل انکار نیست، بلکه با نزدیک از زمین و آسمان بر اهل بیت پیغمبر بگریند به خاطر مصیبتی که بر آنها وارد شده. این عبارت ایشان اینه، میگوید و اما ماجرا بعدهم من الظلم علی اهل بیت النبی فمن الظهور بحیث لا مجال للاخفاء. ببینید این عبارت، و اما ماجرا بعدهم، اما آنچه که جریان پیدا کرد بعد از دوره صحابه و اصحاب پیامبر بر پیامبر، و اما ماجرا بعدهم من الظلم علی اهل بیت النبی، آنچه که از ظلم بر اهل بیت پیغمبر جریان پیدا کرد، فمن الظهور، از نظر ظهور و روشنی به طوری است که لا مجال للاخفاء، جایی برای مخفی کاری ندارد، و من الشناعه به حیث لا اشتباه علی الآراء، از نظر شنیع و زشت بودن اونقدر زشته که دیگه جای اختلاف و آراء نیستش که یکی بیاد بگه آقا این کار اشکال نداره. تکاد و تشهد و بهل جماد و العجماء، یه نزدیک است که جمادات، حیوانات شهادت بدهند بر مظلومیت اهل بیت، و تبکی لهو من فی الارض و من فی السماء، نزدیک است تمام اهل زمین و آسمان بر اهل بیت پیغمبر بگریند، و تنهد منه الجبال. عبارت رو عزیزان آوردند، ببینید این عبارت که گفتی، میگه که بله از تکاد و تشهد و به الجماد و بالعجما، نزدیک از شهادت بدهد به این مظلومیت اهل بیت، به این ظلم ها، جمادات و اجماع یعنی حیوانات، و یبکی لهو من فی الارض و السماء، نزدیک از تمام اهل زمین و آسمان بر آنها بگریند، و تنهد و منه الجبال، نزدیک از کوه ها از جا کنده شود، و تنشق و صخور، نزدیک از که صخره ها از شکافته شود، و یبقا سوء عملهی علا کر شهور و مر دهور، آثار بد این عمل با گذشت ماها و روزگاران و سالها از بین نمی رود، این چنان زشتی داره که در تاریخ می ماند. بعد عبارت ایشون رو ببینید، میگه فلعنت الله علا من باشره او رضیه او سعا. پس بنابراین میگیم لعنت خدا بر هر کس که مباشر با این ظلم ها بوده، یا راضی به اینها بوده، یا در این رابطه تلاشی کرده، و لعذاب الاخرت اشد و ابقا. میگه ما اینجا تو دنیا لعنت میکنیم، عذاب آخرت هم سختتر و هم پایدارتر است. بعد اینجا ایشون یک مطلبی مطرح میکنه در ادامه همین بحث، میگه که اگر شما از ما بپرسی که بنابراین چرا برخی از علما گفتند، علمای تسنن گفتند که یزید را لعن نکنید، فان قلت، ادامه بحث است، فمن علماء المذهب من لم یجوز اللعن علی یزید، برخی از علمای مذهب ما هستند که تجویز نمی کنند لعن یزید را. بعد ایشون میگه مع علمهم بانه یستحق ما یربو علی ذلک و یزید، میگه بعضیا میگن، آقای علامه طفتازانی میگه با اینکه خودشون میدونن یزید مستحق لعن و بدتر از لعن است، اگر چیزی فوق لعنم باشه یزید سزاوار. میگه عده خودشون میدونن، در این حال گفتن نه چرا. ایشون میگه که قلتو اگر این سؤال بکنی چرا عده‌ای باید خودشون میدونن یزید مستحق لعن و بدتر از لعن است، چرا عده‌ای گفتن؟ ایشون میگه که قلنا تحامیان من ان یرتقا الی اعلا فالعلا. ایشون میگه به خاطر به تعبیر من برای این که این لعن راه نیفته و بعد افراد دیگری را که نباید لعن کنن لعن نکنن، به این جهت آمدن گفتن که عرض کنم لعن یزید نکنید. میگه بعضی از روافض عادت به لعن و اینجور چیزها دارن، اینا هدفشون پیشگیری از اون گونه چیزهاست، لعن برخی از افراد دیگر هدفشونه، این در واقع یک خاکریز قرار دادن که نوبه. و الا فمن یخفا علیه الجواز و الاستحقاق. بعد در ادامه میگه و الا کیه که نفهمه که لعن یزید جائز است و اون مستحق لعنه، و کیف لا یقع علیه مل اتفاق، چرا اتفاق نظر وجود نداشته باشه در لعن یزید. میخواد بگه اینجا در واقع یقینا باید بدون هیچ شک و تردیدی بگیم که همه لعن او را جائز میدونن، بعضیا مصلحتا گفتن لعن نکنن.
خیلی ممنون جناب استاد، یعنی خیلی یک شور و شعف خاصی در انسان ایجاد میشه وقتی این مطالب رو با این تقریرهای خیلی زیبندهی که حاصل زحمتهای زیاد هست بیان میکنید. انشالله که شاکر این نعمتها هم به خواست خدا باشیم. عزاداری شما عزیزان و بزرگواران انشالله قبول باشه و بتونیم به ساحت آنچه که مطلوب آقا عبدالله الحسین علیه السلام هست هرچی بیشتر نزدیک بشیم. سری به اتاق فرمان میزنیم، فاصله میگیریم و انشالله برمیگردیم، جناب استاد مطالب دیگری رو میپرسیم و از دانش بیکرانشون در این فضاهای علمی که همه مشتاق شنیدنش هستیم بهره خواهیم برد و از این جهت هم خدا رو سپاسگزاریم. با برنامه خودتون پرسمان عاشورایی همراه باشید.
سلامون علی ساکن کربلا، بر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دبا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا، رهن و سرای تو ایوون تلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علی ساکن کربلا، سر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دبا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا، قسم به گیسویت به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علی ساکن کربلا، سر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دبا کرات منو نکن جدا.
بینندگان عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم، انشاءالله که عزاداریاتون قبول درگاه هدیت قرار بگیره. یکی از سوالاتی که حالا کسانی که با تاریخ تشیع بیشتر سر و کار دارن، قیمت و ارزش این سوال رو بیشتر میزانش رو درک میکنن و همه عزیزان هم به هر حال براشون این سوال اهمیت داره و باز کسانی که در فرق و مذاهب هم کار میکنن میدونن این سوال یکی از سوالات اساسی، پایه‌ای و بنیادی هست که از نظر نظری و از نظر تاریخی باید رفع و رجوع بشه، بحث بشه و مورد تنقیح و بررسی قرار بگیره. اون سوال اینه که به هر حال تعدادی و عده اینجوری مطرح میکنن که قاتلان امام حسین علیه السلام جناب استاد خود شیعیان بودن به دلیل وفور نامه هایی که بوده، دعوت هایی که بوده و این هم در تاریخ هست و اونها دعوت کردن، بعضن حالا یا حضور داشتن یا نداشتن، ولی به هر حال مشارکت اونها رو نمیشه نادیده گرفت، از این جهت اونها رو به یک نحوی قاتل دونستن. این نیاز به یک تبیین و روشنگری داره که از زبان شما میشنویم و استفاده میکنیم.
سوال خوبی رو مطرح فرمودید. شیعه از نظر لغت یعنی پیرو، هر فردی و گروهی که پیرو فرد خاصی یا فکر خاصی باشن شیعه اون فرد و اون فکر محسوب میشن. بنابراین از نظر لغت شیعه پیروان هر فرد خوب و بدی و هر فکر درست و نادرستی شیعه اون فرد و اون فکر محسوب میشن. شیعه که میگن برخی اینها شیعه بودن، نه به معنای این که شیعه امام حسین و اهل بیت بودن به اون معنایی که امروز مردم برداشت میکنن از شیعه. چرا؟ چون شیعه 12 امامی کسی است که 12 امام را بعد از پیامبر معصوم میدونه، نه تنها از گناه بلکه از خطای غیر عمدی، گناه غیر عمدی هم اونا رو معصوم میدونه. دیگه معنا نداره کسی بگه امام حسین معصوم است بعد بره به جنگ امام حسین بگه ایشون چون خروج کرده ان علیه حاکم زمان باید با ایشون جنگید. این که با فکر شیعه نمیسازه. امام حسین خودشون فرمودن بله شما شیعه هستید، اما شیعه کی؟ شیعه آل ابی سفیان. شیعه یعنی پیرو. عبارات مختلف نقل شده، علمای اهل تسنن هم نقل کردن که امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرمودن یا شیعه آل ابی سفیان الم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. یا شیعت آل ابی سفیان، ای پیروان بنی امیه، پیروان خاندان ابو سفیان، یعنی امام حسین بیان کردن اینا شیعه ما نبودن، اینا که با ما جنگیدن، اینا شیعه بنی امیه و آل خاندان ابو سفیان بودن، چون یزید نوه ابو سفیان بود. پس این اولا شیعه به معنی پیرو، پیرو شیعه ابو آل ابی سفیان، نه شیعه اهل بیت. این اولین نکته از خود امام حسین علیه السلام. نکته دوم در این رابطه باید بگیم که تمام همین توضیح مطلب است که تمام مردم کوفه شیعه به اون معنایی که امروز گفته میشه که 12 امام را معتقد هستن شیعه به این معنا نبودن. در این گونه افراد هم بودن مردم در میان مردم کوفه، افرادی هم وجود داشتند که این افراد قبلن با خلفای ثلاثه بیعت کرده بودن، اونها رو قبول داشتن، بعد با حضرت علی علیه السلام هم بیعت کردن، تو لشکر حضرت بودن، از باب این که با حضرت علی بیعت کردن، همونطور که قبلا با خلفای سگانه بیعت کرده بودند و به دستور اونا به جنگ می رفتن، بعد هم با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند، به دستور ایشان به جنگ می رفتن، اینها از این جهت تو لشکر حضرت علی بودند. بعد در شهادت حضرت علی علیه السلام امام حسن همینجور، باز با امام حسن هم دی بیعت کردند. شیعه به این معنا که همه اینها شیعه 12 امامی و معتقد به خلافت بلا فصل حضرت علی علیه السلام باشن، همه این گونه نبودن، و الا هیچگاه شیعه نمیاد امام معصوم را بگه اشتباه کرده، در مقابل او بخواد وایسه. این یه نکته. و اما نکته دیگر این است که عده ای از شهدای کربلا هم از کوفیین بودن. ببینید این 72 تن تعداد زیادی از اینها رو نگاه کنید، اسامی اینها ذکر شده، بسیاری از اینها باز از همون مردم و شیعیان کوفه بودند که همراه حضرت موندند و به شهادت رسیدند. با اینکه حضرت نقل شده که شب عاشورا فرمودند هر کس میخواد بره بره، تعداد زیادی از اینها موندند. اینجور نیست که همشون حضرت را رها کردند، تعداد زیادی از شهدای 72 تن از مردم کوفه بودند. اما یه نکته مهمتر و آن این است که این آقایانی که میگن قاتلین شیعه بودن، با اینکه گفتیم شیعه اهل بیت نبودن، شیعه آل ابی سفیان بودن، ولی ما فرض کنیم که همشون یا در بین اینا افرادی هم شیعه دوازده امامی فرزن بوده باشن، شیعه به من اصطلاح، اینایی که این حرف رو میگن چی میخوان نتیجه بگیرن؟ میخوان بگن پس مذهب شیعه درست نیست، یا همه شیعیان محکومن چون عده‌ای از شیعیان این کار رو انجام دادن؟ این یک نتیجه گیری بسیار غلطه که اگر افرادی از یک مذهبی و از یک عقیده‌ای پیروان دین یا مذهبی کار خلافی انجام دادن، این به حساب اون دین و مذهب گذاشته نمیشه، همچنان که به حساب بقیه هم دینان و هم مذهبان نباید گذاشته بشه. اگر اینجور باشه میتونن مسیحی ها غیر مسلمان ها به مسلمان ها ایراد بگیرن، بگن شما مسلمانان خودتون پیغمبرتون را در میدان جنگ تنها گذاشتید، مگر مسلمان ها در جنگ احد فرار نکردند و پیامبر خدا را در میان دشمنان تنها گذاشتند و به قول آقای بخاری مؤلف صحیح بخاری در همین کتاب صحیح بخاری نقل می‌فرمایند که همه صحابه در جنگ احد فرار کردند، پیامبر را تنها گذاشتند الا 12 نفر. خب حالا ما میتونیم این که مسلمان‌ها پیامبرشون را تنها گذاشتند ایرادی برای دین اسلام قرار بدیم؟ آدرس هم من میدم ای عزیزان خواستن احیانا نگاه کنن، صحیح بخاری کتاب و تفسیر، تفسیر سوره آل عمران، باب قولهی و رسول و یدعوکم فی اخراکم، اونجا نقل میفرمان که در جنگ احد همه فرار کردن، باقی نمون الا 12 رجلن. خب مسلمان ها همه پیامبرشون را تنها گذاشتن در میان دشمنانی که میخواستن پیامبر را به شهادت برسونن. حالا این میشه یک ایرادی بر دین اسلام باشه؟ اینا میگن خب پیروان شیعیان امام حسین، امام حسین را تنها گذاشتن شیعیان، پس این ایرادی بر مذهب تشیعه. اگر اینجوری باشه مسلمان ها در اونجا همه دیگه اون موقع شیعه سنی هم مطرح نبود، پیامبر را تنها گذاشتن، پس یک ایرادی بر دین اسلام. همچنان که در جنگ احد، در جنگ حنین هم این کار تکرار شد، در جنگ حنین هم قرآن کریم داره که مسلمانان بالاخره پشت به جنگ کردند و فرار کردند. آیه شریفه می فرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، خدا در موارد زیادی شما رو کمک کرد از جمله در روز حنین هم بالخصوص، اذ اعجبتکم کثرتکم، اون وقتی که کثرت جمعیت شما شما رو مغرور کرده بود، به عجب انداخته بود، فلم تغن عنکم شیئا، بعد این کثرت جمعیت هیچ مشکلی از شما رو برطرف نکرد، و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با تمام گستردگیش بر شما تنگی میکرد، ثم ولیتم مدبرین، بعد پشت به جنگ کردید و فرار کردید. خب حالا اگر مسلمان ها در جنگ احد یا در جنگ حنین پیامبر خدا را تنها گذاشتن، ایراد بر دین اسلام هرگز، ایراد بر بقیه مسلمانان نه هرگز. اینجا هم اگر فرض کنیم آیه شریفه رو هم آوردن، این عبارت که خوندیم شاهد ما اون جمله آخر ثم ولیتم مدبرین، بعد پشت به جنگ کردن. در اون آیه دیگر هم آیه 153 سوره مبارکه آل عمران فرمود که اذ تسعدون ولا تلوون على احد و الرسول، اذ تسعدون یادتون اون موقعی که می رفتید فرار می کردید، ولا تلوون على احد، به احدی توجه نمی کردید، شما مسلمان ها شما صحابه، و الرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول خدا در آخر جمعیت شما را صدا می زد، شما توجه نکردید، لذا خدا شما را مجازات کرد. غمی جای غمی فاصابکم غمن به غمن، پاداش شما را خدا داد، غمی جایگزین غمی، یک مصیبت از بین میرفت یک مصیبت دیگه براتون به وجود میامد. خب حالا آیا اگر مسلمان ها در اونجا اشتباه کردن، پیامبرشون را تنها گذاشتن، ایراد بر همه مسلمان هاست و ایراد بر دین اسلام؟ هرگز. اینجا هم اگر همه شیعه باشن، نه ایراد بر مذهب تشیع است، نه ایراد بر عموم شیعه است.
خب ببینیم عزیزان استاد فرمان چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه ما فرصت داریم.
میشه یک سوال کوتاهی هم بپرسید؟ بله. در این 2-3 دقیقه هم.
حالا من خیلی حاج آقا در ارتباط با حضرت علی موافقم که چون یک مقدار سوالات بیشتر توضیح میدید، ذره حشو و زوائد در فرمایشات شما نیست، یعنی هر دونه کلماتی که از دهن مبارکتون صادر میشه چون عالمان مبتنی بر منابع است واقعا استفاده میکنیم، مبالغه هم نمیخوام بکنم، حیفم میاد یه سوالی ناقص بشه. فقط یه تأییدی بفرمایید که ببینید اونجا که فرمودید برخی از علمای اهل سنت که لعن یزید رو هم جایز نمیدونن، ولی قاطبه اینها با اون بیانات تفتازانی و دیگران جایز میدونن، منتها به اون دلیل هست، البته اونم دلیل قاطعی نیست در این زمینه، چون اگر اینجور باشه دیگه ما باید به هیچ ملعونی مثلا لعنی نفرستیم.
بله
درسته؟
بله اینشون میخواد بگه به اصطلاح علمی میگن سد ذرایع،
بله
یعنی پیشگیری از چیزی که مقدمه یک کار بدی میشه. اینا میخوان بگوین که آقای تفتازانی میخواد بگه اونها یه چنین گفته اند، مقصودشون اونا میدونن لعن یزید جایزه، مقصودشون اینه که مردم عادت به لعن نکنن و بعد لعن کسانی را که نباید لعن کنن در میان مسلمانان رواج پیدا نکند. اما معلوم میشه خودشون این نظر رو نداره. چرا؟ چون خودشون در لعن میکنه، خودشون لعن کرده، گفت لعنت الله علیه، نه تنها بر یزید لعن کرد، گفت هم بر اون لعنت و هم بر تمام انصار و اعوانش لعنت، و آقای احمد ابن حنبل هم همینطور تصدیق کرد. معلوم میشه اینها این نظر رو قبول ندارن که ما به خاطر این که شاید یک کسی بی خود کسی را لعن کنه ما اینا رو پیشگیری کنیم، و الا همونطور که فرمودید باید بگیم هیچ کس را لعن کفارم نکنن. چرا؟ چون شاید بعد یک کسی بیاد یه مسلمانی رو هم لعن کنه. آدمای بد رو هم قرآن کریم داره، پیامبران گذشته برخی از افراد فاسد را لعن می‌کردند، خود پیامبر خدا افرادی را لعن کردند. لعن الذین کفروا علی لسان، در قرآن کریم داره، علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، یک سری افراد به زبان حضرت داوود به زبان عیسی ابن مریم لعن شدند. لعن در واقع همی از مقوله دعا نفرین کردنه از نظر دیدگاه مذهبی، و از دیدگاه امروزی باید بگیم یک نوع محکوم کردنه. امروز نمیگن فلان شخص را محکوم کرد، موقعی که لعن میکنه یعنی این فکر را، این گونه افراد و افرادی که این چنین فکری دارن اینا رو دارن با زبان محکوم میکنن.
خیلی بله، تعبیر قشنگی هم بود. خیلی ممنون جناب استاد عزیز سرور بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد توحیدی که از اساتید بزرگوار مذاهب و فرق اسلامی و مباحث دیگری هستن که انشالله در هر برنامه‌ای که بشه محضرشون برسیم انشالله مصطفی بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. ممنونم هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون. دعای خیر شماست که باعث تداوم و استمرار این برنامه ها بوده و خواهد بود. انشالله از دعای خیرتون همه دستندرکاران پرتلاش این شبکه رو فراموش نکنید و عزیزان هم همواره به یاد شما و دعاگوی شما هستند. تا برنامه دیگر که خدمت شما عزیزان برسیم، همراه سرور عزیز و بزرگوارمون استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی و تهیه کنندگان و دستندرکاران تهیه این برنامه خوب، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ای مظهر دلداده بان، ای غمخور بیچاره بان، جانم حسین سربر، ای 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 سربر، ای
Not there is one